ساعت 6 به وقت به وقت تهران و 3:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرانسه شرایط جدید سوریه برای عقب نشینی نیروها را غیر قابل قبول خواند. مخالفان دولت آذربایجان در باکو دست به یک راهپیمایی اعتراضی زدند. کاترین اشتون اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای با ایران در استانبول انجام می شود. فرانسه شرایط جدید دولت سوریه برای عقب نشینی نیروها از شهرها را غیر قابل قبول خواند. بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه پس از آن صادر می شود که دمشق اعلام کرد پیش از خارج کردن نیروهای نظامیش از شهرها و مناطق مسکونی از مخالفان ضمانت کتبی می خواهد که حملاتشان را متوقف کنند. دولت سوریه همچنین خواستار توقف حمایت مالی دولت‌های خارجی از مخالفان این کشور شده است. بر اساس طرح صلح کوفی آنان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب، نیروهای دولتی سوریه باید تا فردا 22 فروردین ماه از شهرها و مناطق مسکونی خارج شوند. مخالفان دولت جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در باکو دست به یک راهپیمایی ضد دولتی زدند. این مخالفان در شعارهای خود خواستار استعفای الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان شدند. مخالفان همچنین خواستار آزادی ده‌ها فعال سیاسی شدند که از هنگام اعتراض‌های سال گذشته تا کنون در بازداشت به سر می‌برند. به گفته یه مخالفان تعداد 10,000 نفر در این تظاهرات شرکت جستند، ولی پلیس باکو تعداد راهپیمایان روز گذشته را 1200 نفر اعلام کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرده است که مذاکرات هسته‌ای با ایران 26 فروردین شنبه آینده در استانبول انجام می‌شود. خانم اشتون ابراز امیدواری کرده است که اولین دور این مذاکرات فضای مناسب برای پیشرفت ملموس و تداوم آن ایجاد کند. شبکه پرس تیوی گزارش داده بود که ایران با انجام مذاکرات در استانبول موافقت کرده است. وبسایت کلمه در گزارشی تازه از دیدار نوروزی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان نوشته است که این دیدار در شمال ایران تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شد. بر پایه این گزارش آقای موسوی و خانم رهنورد چند ساعتی با فرزندانشان درباره مسائل گوناگون گفتگو و بار دیگر بر مواضعشان تاکید کردند. همچنین به آنها اجازه داده شد مسافتی پیاده روی کنند. وبسایت کلمه قبلا بدون انتشار جزئیات از این دیدار خبر داده بود. پلیس عراق میگوید یک هسته القاعده در داخل این کشور را از میان برداشته است. به گفته نیروهای امنیتی این هسته وابسته به گروه انصارالاسلام بوده که یک گروه سنی مذهب افراطی وابسته به القاعده است. پلیس عراق همچنین میافزاید 25 عضو این گروه در سرقت از بازار ارز در بغداد دست داشتند. زمین لرزه‌ای با شدت 5.4 ریشتر در نخستین ساعت بامداد امروز دوشنبه شرق تایوان را به لرزه درآورد. مرکز لرزه‌نگاری ایالات متحده آمریکا مرکز این زمین لرزه را در 135 کیلومتری جنوب شرقی تایپه گزارش کرده است. جزیره تایوان به دلیل نزدیکی به دو گسل پوسته زمین معمولاً دچار زمین لرزه‌های بسیاری در طول سال می‌شود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم شیرین فامیلی توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته صدای دیگر من شیرین فامیلی در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما هستم، با این امید که با ما بمانید. دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که حدود دو ماه به پایان آن مانده، در روزهای گذشته طرح یک فوریت تشکیل کمیسیون زنان و خانواده را تصویب نکرد. طرح این کمیسیون را چند ماه پیش زهره الهیان نماینده تهران در مجلس داده بود و هدف او آنگونه که خودش به خبرگزاری ها گفته است بررسی لوایح و طرح‌های حوزه زنان و خانواده در یک کمیسیون اختصاصی بوده است. اما تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس در صورت تصویب چه نقشی میتواند در دفاع از حقوق زنان داشته باشد؟ پرسشی است که با فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس در میان گذاشتم.
این زنانی که تو این دو تا مجلس فعلی و مجلس قبلی بودن، زنانی بودن که اساساً همه این روش‌های غلطی که علیه زنان هست رو تأیید کردن، ترویجش دادن. بنابراین این یک نگرانی اساسی در خصوص زنان نماینده فعلی مجلس هست. ما میدونیم که همین مسئله لایحه خانواده در دستور کار مجلس بوده و در واقع بعضی از همین زنان نماینده فعلی از چند همسری دفاع کردن. خب این نوع مسئله بیشتر ما رو نگران میکنه تا این که در واقع اساساً یک کمیسیونی به نام زنان در مجلس وجود داشته باشه. من شخصاً خودم موافق تشکیل کمیسیون زنان خواهم بود، برای اینکه بالاخره این کمیسیون زنان اون وقت باید به شکل مرتب به مسائل مختلف زنان از زوایای مختلف بپردازه.
یکی از نماینده‌های مجلس در توضیح مخالفت خودش با تشکیل این کمیسیون گفته در دوره هفتم 13 خانم در مجلس شورای اسلامی بودند، در دوره هشتم این تعداد به 8 نماینده تغییر پیدا کرده و در دوره نهم 4 نماینده بیشتر نخواهیم داشت. بنابراین با این تعداد نماینده چطور به این طرح رأی بدیم؟ به نظر شما این استدلال منطقی هست؟
استدلال نمایندگان مرد خیلی غلط بوده که فکر میکنن که لزوماً کل خانوما باید برن تو اون کمیسیون، یا مثلا 7-8 خانوم بیشتر انتخاب نشدن. خب کمیسیون وقتی تشکیل میشه لزوماً معنیش این نیستش که اگر مثلا این کمیسیون ویژه زنان هست همه زنا برن توی این کمیسیون. خب مردها هم میرن، منتها دستور جلسه این کمیسیون مسائل زنان خواهد بود. من میتونم بگم که نگرانی اون نمایندگانی که رأی منفی دادن رو میتونم درک بکنم، برای اینکه وقتی یک کمیسیونی تشکیل میشه اون کمیسیون باید رسمیت پیدا بکنه و احتمالاً با توجه به جو مجلس که خیلی مسائل زنان براشون مهم نیست، داوطلبان بسیار کمی وجود خواهد داشت. اگر که اشتباه نکنم هر کمیسیون حداقل باید 21 عضو داشته باشه. پیدا کردن 21 عضو نمایندهی که عضو کمیسیون زنان و خانواده باشن شاید در عمل یه مقدار سخت و دشوار بشه.
خانم حقیقت‌جو، در دوره‌های پیشین مجلس از جمله در دوره ششم که شما خودتون نماینده اون بودید، آیا بحث تشکیل کمیسیون زنان و خانواده بود؟
اون موقع تازه کمیته زنان و خانواده تشکیل شده بود و ما می‌خواستیم ببینیم که توی کمیته زنان و خانواده چه کار می‌خوایم بکنیم. و بعدم مهمترین مسائل زنان که مسائل قضایی بوده در کمیسیون قضایی مجلس مطرح می‌شده. به نظر من بیش از این که مجلس فکر تشکیل یک کمیسیون ویژه زنان باشه، اون نمایندگان زن باید به دنبال این باشن که قوانین مربوط به زنان رو اصلاح بکنن و اصلاح قوانین زنان میتونه در چارچوب کمیسیون های فعلی مجلس هم اتفاق بیفته. این نکته اصلیه که ما انتقاد به نماینده های فعلی داریم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در برنامه این هفته صدای دیگر همچنان به مسئله زنان و نقش آنها در حوزه سیاست می‌پردازیم. هفته گذشته در میانمار، کشوری که حدود نیم قرن نظامیان بر آن حکومت کرده‌اند، آن سان سوچی از چهره‌های سرشناس جنبش دموکراسی خواهی در این کشور توانست به پارلمان راه یابد. او رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی است و این حزب در این دوره از انتخابات توانست 44 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد. آن سان سوچی که دختر یکی از سیاستمداران سرشناس و قهرمان ملی میانمار است، 66 سال دارد و برنده جایزه صلح نوبل 1991 است. او نزدیک به 2 دهه از عمر خود را در حبس و حصر خانگی به سر برده است. اهمیت پیروزی خانم آن سان سوچی در صحنه سیاسی کشورش میانمار را نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه کالیفرنیا، از چند زاویه مورد توجه قرار می‌دهد.
هم از این جهت که او یک زن مبارز در راه آزادی و دموکراسی هست و بوده، مهمه که به نقشش نگاه کنیم به عنوان یک زن، و هم به این عنوان که اصولا زنان به غیر از حالا مبارزه در جهت حقوق خودشون به عنوان شهروند مساوی با مردان، در جهت ایجاد دموکراسی به طور کلی چه نوع نقشی میتونن بازی کنن، یعنی رابطه زنان حق‌خواه با دموکراسی و قدرت سیاسی و یک دولت استبدادی چگونه باید باشه. اصولاً روش و منش و استراتژی که خانم آن سان سوچی به کار برد به نظر من درس‌های مهمی برای ما داشته. همیشه یک زنی بوده که آهسته اما پیوسته روی مبارزه پا فشرده، چندان اهل جنجال و سر و صدا نبوده، با اینکه دهه ها در حصر خانگی به سر برده هیچ وقت آرمان و هدفی رو که داشته فراموش نکرده، پایداری نشون داده، روحیه خیلی خوب نشون داده. اگرچه خب مثل بسیاری از زنان برجسته در عرصه سیاست در واقع از طریق خانوادش و پیوندش با یک مرد سیاسی مطرح شده در جامعهش، خب میتونید که پدرش رو کشتن، پدرش که در واقع از رهبران ملی برمه بود. مهم اینه که او به خاطر شخصیت خودش، اعتقادات خودش و اون درایت زنانه‌ای که داشت تونست که حقانیت ملی و یک احترام جهانی رو برانگیزه.
در حالی که در برخی از کشورهای اکثرا مسلمان آسیای جنوبی و مرکزی همچون هند، پاکستان و بنگلادش و اکنون میانمار، زنان در تاریخ و سیاست نقش‌های قوی‌تری داشتند، اما در ایران این نقش بسیار کمرنگ بوده و در دوره‌های اصلاً نقشی نداشتند. نیره توحیدی در این مورد به چند عامل مهم اشاره می‌کند.
ایران یه مقداری شبیه بیشتر کشورهای خاورمیانه است، به غیر از البته ترکیه که خب در اونجا ما زنان قدرتمند سیاسی داشتیم اخیراً، ولی ایران هنوز متاسفانه از این جهت‌ها عقب. ما حتی پادشاهامون وقتی که فرزند ذکور نداشتن ازدواج‌های مجدد و مجدد می‌کردن که حتماً جانشینشون مرد باشه، که مبادا یک زن به ناچار، که استثناءً در تاریخ قدیم ایران داشتیم بعضی شاهزاده های زن که در یه دوره کوتاهی شاه هم شدن یا ملکه شدن، در تاریخ ما متاسفانه نبوده و این فرهنگ سیاسی ما هنوز احتیاج به تحولات زیادی داره که بتونه بپذیره زنان رو در عرصه رهبری سیاسی. خب این یه مقدار تاریخی، یه مقدارم بستگی به این داشته که گاهی دختران یا همسران یا مادران مردان سیاسی وارد عرصه شدن و خب تونستن خودی نشون بدن و در قدرت سیاسی شرکت کنن. من فکر میکنم این فضا و این فرهنگ سیاسی در ایران هم در حال تغییر هست. اگر فضا و امکانات سیاسی فراهم بشه، فرصت سیاسی فراهم بشه، ما زنان بسیار قدرتمند از لحاظ حتی رشد سیاسی داریم که بتونن نقش سیاسی مهمی بازی کنن. مثلا شما امروز خانم زهرا رهنورد رو میبینید که داره نقش بازی میکنه در کنار مردان سیاسی، یا حتی همسر خانم کروبی نقش مهم سیاسی بازی میکنه. ولی اگر فضا اجازه بده، امکانات فراهم بشه، من مطمئن هستم که در عرصه سیاسی و دولتی هم ما زنان شایسته‌ای خواهیم داشت.
با امید اینکه برنامه این هفته صدای دیگر مورد توجه شما قرار گرفته باشد، برایتان روزهای خوشی آرزو دارم.